ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم، عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر شنبه دوم شهریور ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. نگاهی خواهیم انداخت به اونچه که از صبح امروز تا الان در ایران و جهان روی داده. اما پیش از آغاز هر چیز اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه در مشهد گفت مذاکره راه حل مشکلات ایران نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی روی آوردن به مذاکره و دور شدن از به گفته او منطقه مقاومت را نشانه ضعف خواند. او همچنین گفت نسخه مذاکره و سازش هیچ مسئله ای را حل نمی کند. فرمانده کل سپاه گفت اروپا نمی تواند و آمریکا اراده ای برای برداشتن تحریم ندارد، بنابراین باید سیاست حذف تأثیر تحریم ها را دنبال کنیم. با خروج دولت دونالد ترامپ از توافق اتمی که سال 1394 میان ایران و 5 قدرت جهانی امضا شده بود، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر اعمال شدند. آمریکا میگوید خواستار گفتگو برای توافقی بهتر است، اما رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با ایالات متحده را رد کرده و آن را سم خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده که در پاسخ به افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری در فرانسه، تعرفه واردات شراب فرانسوی به ایالات متحده را افزایش خواهد داد. دونالد ترامپ در آستانه سفر به پاریس برای شرکت در نشست گروه 7 در جمع خبرنگاران گفت:
من نمی‌خواهم فرانسه بر شرکت‌های ما مالیات وضع کند. خیلی غیر منصفانه است. اگر آنها این کار را بکنند، ما هم بر شراب آنها مالیات می‌بندیم یا کار دیگری می‌کنیم. چنان مالیاتی وضع می‌کنیم که پیشتر هرگز ندیده باشند.
دونالد ترامپ همچنین گفت که هوادار شرکت‌های فناوری نیست، زیرا به گفته او آنان مخالف جمهوری‌خواهان هستند، اما تأکید کرد که نمی‌خواهد کشورهای خارجی شرکت‌های آمریکایی را با وضع مالیات تحت فشار بگذارند. دونالد ترامپ سیاست مشابهی را در روابط اقتصادی آمریکا و چین اتخاذ کرده است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در آستانه برگزاری نشست گروه 7 گفت کشورهای عضو باید برای رسیدن به یک زبان مشترک در مورد ایران تلاش کنند. توسک در یک کنفرانس خبری در فرانسه جنگ اقتصادی میان اعضای گروه 7 را باعث زوال اعتماد میان این کشورها دانست. او همچنین گفت که استفاده از تعرفه ها به عنوان یک حربه سیاسی از سوی دونالد ترامپ برای کل دنیا ریسک هایی را در بر خواهد داشت. توسک همچنین گفت در صورتی که آمریکا تعرفه بر محصولات فرانسوی را افزایش دهد، اتحادیه اروپا پاسخی مشابه خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تهدید کرده بود که در پاسخ به افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی در فرانسه، تعرفه واردات شراب فرانسه را افزایش خواهد داد. نشست 7 کشور بزرگ صنعتی دنیا موسوم به گروه 7 از شنبه تا دوشنبه در بیاریتس فرانسه برگزار می‌شود. دونالد توسک نشست امسال گروه 7 را آزمونی دشوار برای همبستگی میان اعضا دانسته است. یک شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مرضیه امیری روزنامه‌نگار را به حبس و شلاق محکوم کرد. سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار در صفحه توییترش نوشت مرضیه به 148 ضرب شلاق و مجموعاً 10 سال و نیم زندان محکوم شد که 6 سال از آن قابل اجراست. مرضیه امیری روز 11 اردیبهشت در جریان پوشش اعتراض کارگران در روز جهانی کارگر و همچنین پیگیری وضعیت فعالان کارگری بازداشت شده به دست نیروهای پلیس امنیت تهران دستگیر شد. پرونده مرضیه امیری با اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی در اختیار شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه بود. این حکم دادگاه بدوی قابل تجدید نظر خواهیست. یک فرد مسلح که هویتش مشخص نشده روز شنبه به یک اتوبوس حامل گردشگران در اردن تیراندازی کرد. رویترز به نقل از خبرگزاری محلی امون گزارش داد که این حمله در نزدیکی شهر باستانی پترا انجام شده است. شهر پترا از مکانهای محبوب گردشگران است. مقامهای اردنی گفتند که در این حمله کسی کشته یا زخمی نشده و تنها اتوبوس خسارت دیده است. حمله به گردشگران خارجی در اردن سابقه دارد. حدود 3 سال پیش 7 تن در جریان گروگانگیری چند گردشگر در قلعه باستانی شهر کرک کشته و 29 تن مجروح شدند. و ابرنفتکش آدریان دریای یک حامل نفت سبک ایران مقصد خود را در سیستم شناسایی خودکار به سمت بندر مرسین در ترکیه تغییر داده است. کشتی‌ها می‌توانند مقصد خود را در سیستم شناسایی خودکار اعلام کنند، اما این اعلام الزام‌آور نیست و مقصد می‌تواند تغییر کند. آدریان دریای یک که پیشتر با نام گریس یک در جبل الطارق توقیف شده بود، پس از رفع توقیف در هفته گذشته مقصد خود را یکی از بنادر یونان اعلام کرده بود. مقام‌های یونانی در روزهای اخیر به رسانه‌ها گفتند که درخواستی برای پهلو گرفتن این کشتی در سواحل کشورشان دریافت نکردند. آمریکا تهدید کرده که ارائه خدمات به آدریان دریای یک عواقبی دنبال خواهد داشت. ایالات متحده می‌گوید این کشتی با انتقال نفت به سوریه در حال کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. ایران نیز آمریکا را به نقض قوانین بین‌المللی کشتیرانی متهم می‌کند. سمیرا،
خیلی ممنونم. کامبیز غفوری بود با مشروح تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. فراموش نکنید که اگر به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید، در اونجا میتونید به شکل مفصل و تحلیلی درباره اخبار روز مطالعه کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز، آغاز نشست گروه 7 در فرانسه. آیا این گروه توان و تأثیرگذاری تاریخی خود را از دست داده است؟ بازداشت شماری از امضا کنندگان بیانیه استعفای آیت الله خامنه ای. جمهوری اسلامی میگوید براندازند. صدور حکم 23 سال و 3 ماه حبس برای کیومرث مرزبان، نویسنده و طنزپرداز. و آمازون همچنان در حریقی بی سابقه می‌سوزد. دلایل این آتش سوزی. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز در کمتر از نیم ساعت باقی مانده من رو در این مجله همراهی کنید. نشست دو روزه سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان امسال در شهر بیاغیتس در جنوب فرانسه برگزار می شود. این 45مین نشست سالانه این گروه است و از امروز شنبه آغاز می شود. جزئیات بیشتر از فرهاد سلمانیان.
نشست سران گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان از شنبه تا دوشنبه در شهر بیاغیتس علاوه بر 7 کشور کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا با حضور چند کشور دیگر نیز همراه شده است. سران شیلی، هند، استرالیا و بعضی کشورهای آفریقایی از جمله مصر نیز در نشست امسال حضور دارند. به گزارش رویترز، تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین و تنوع زیستی موضوع‌های اصلی نشست گروه 7 خواهند بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در آستانه برگزاری نشست بر این محورها تأکید کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز با انتشار ویدیویی در وبسایت دولت آن کشور از برگزاری نشست گروه 7 به میزبانی فرانسه تقدیر کرد. او رسیدگی به موضوع نابرابری‌ها در جهان از جمله در زمینه جنسیتی و حفاظت زیست محیطی در برابر تغییرات اقلیمی را از اولویت‌های نشست گروه 7 اعلام کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار روز جمعه خود با امانوئل مکرون در پاریس گفت رئیس جمهوری فرانسه قول طرح موضوع توافق هسته‌ای با ایران را در نشست گروه 7 داده است. نشست امسال گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان در شهر بیاریتس در جنوب فرانسه در سایه اختلاف آمریکا و چین بر سر مسائل تجاری، بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای و بحث‌های حفظ محیط زیست در پی آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون در برزیل برگزار می‌شود.
گزارش فرهاد سلمانیان رو شنیدید درباره آغاز نشست دو روزه گروه هفت که در فرانسه هست. اما برای بررسی تحلیلی تر این نشست، ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس مسئله اقتصادی از فرانسه صحبت کردم و ابتدا از او درباره تنش‌های موجود میان اعضای گروه هفت پرسیدم.
یکی از پرتنش‌ترین اجلاس‌های نشست گروه هفت است. 1975 به این طرف در مورد خیلی از مسائلی که قراره که در این نشست مورد بررسی قرار بگیره، که مهمترینش مسائل مربوط به جنگ بازرگانی هست و جنگ ارزی، این طبعا بر نشست گروه هفت سنگینی میکنه، به خصوص از این نظر که همه اعضای این گروه در مورد روش‌هایی که ایالات متحده آمریکا در قبال چین اتخاذ کرده موافق نیستند. در مورد دیگر پرونده‌ها که یکیش پرونده هسته‌ای ایران است، مسئله ادغام روسیه است در همین گروه هفت، چون قبلا روسیه جزی از این گروه بود، در واقع گروه هشت بود که بعد از وقایع اوکراین روسیه بیرون رفت و ادغامش با اختلاف نظر روبرو هست. این مجموعه در واقع وضعیت پرتنشی رو به وجود آورده. در مطبوعات غربی از اصطلاح جو الکتریک صحبت میکنن در این نشست، که البته یک دلیل دیگر هم داره و اون اینه که اولا آلمان در وضعیت سیاسی خاصی هست، چون دوره زمامداری و صدارت عظمای خانم مرکل رو به پایانه و در نتیجه وضعیتی است که بینابینی است. ایتالیا در وضعیت سیاسی آشفته‌ای است. در اتحادیه اروپا قرار برکسیت سخت اتفاق بیفته، یعنی انگلستان بدون قرارداد روز 30 اکتبر اتحادیه اروپا رو ترک بکنه. آقای ترودو در کانادا در یک وضعیت سیاسی خاصی است که مشکلاتی رو داره در درون در ارتباط با یک پرونده فساد و باید با شرایط دشوار انتخاباتی روبرو بشه. مجموعه این عناصر هست که این نشست رو تا اندازه زیادی پرتنش کرده و آقای مکرون که میزبان این نشست هست از همین الان اعلام کرده که اعلامیه نهایی در کار نخواهد بود.
آقای خاوند، همزمان با تنش‌هایی که بهش اشاره کردید، ماجرای تغییرات اقلیمی هم هست که با آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌های آمازون همراه بوده و خود همین هم اختلافاتی رو ایجاد کرده. می‌خوام بپردازیم به ایران، به ماجرای برجام که اشاره کردید، حضور محمد جواد ظریف که روز گذشته در پاریس بود. فکر می‌کنید که چقدر بحث بشه بر سر ایران در نشست گروه هفت؟
در مورد مسئله اقلیمی که اشاره کردین کاملا درسته، همین علت هم هست که آقای مکرون از همین الان اعلام کرده که با موافقت نامه بازرگانی که قرار بود بین اتحادیه اروپا و اتحادیه معروف به مرکوسور در آمریکای جنوبی امضا بشه مخالفت کرده. در مورد مسئله هسته‌ای ایران، بزرگترین طرفدار حفظ برجام در حال حاضر آقای مکرون است. آیا آقای مکرون خواهد توانست واقعا ابتکارهایی رو از خودش نشون بده که بتونه برجام رو نجات بده؟ مهمترین ابتکار این هست که در عرصه اینستکس عمل بکنه و چون میدونیم اینستکس پولی در صندوقش نیست، یعنی ایران چون صادرات نفتیش مشمول اینستکس نیست، با خاویار و فرش نمیتونه صندوق رو پر بکنه و این صندوق هست که باید به شرکت‌های اروپایی امکان بده که به ایران بتونن صادرات بکنن. اگر این صندوق خالی باشه هیچ چاره‌ای نیست، چون که جز اینکه اروپایی‌ها مبالغ زیادی در حد چند ده میلیارد در اختیار جمهوری اسلامی فعلا قرار بده که بعداً وقتی که ایران توانست نفت صادر بکنه این پول رو برگردونه. آیا آقای مکرون خواهد توانست تا این اندازه در برابر آمریکا دست به ابتکار بزنه و این پول رو از کجا باید تأمین کرد؟ این مسئله بسیار مهمی هست که بعد نشست این گروه هفت سنگینی میکنه، به خصوص که میدونیم که آقای ترامپ بسیار بسیار حساسه و حتی امکان داره که در قبال فرانسوی‌ها در عرصه بازرگانی مثلا در مورد صادرات شراب فرانسه به آمریکا تصمیمات شدیدی رو اتخاذ کنه.
گفتگوی با فریدون خاوند رو میشنیدید، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره نشست دو روزه گروه هفت در فرانسه و تنش‌ها و چالش‌هایی که بر نشست امسال سایه انداخته. اما رئیس جمهوری روسیه با رهبران اسرائیل و ترکیه درباره اوضاع سوریه و در مجموع خاورمیانه تلفنی گفتگو کردند. رئیس جمهوری ترکیه قرار است برای گفتگو با ولادیمیر پوتین 3 روز دیگر راهی مسکو شود. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور ترکیه سه‌شنبه برای دیداری 1 روزه با همتای روسش به روسیه سفر خواهد کرد. این سفر در حال انجام می شود که پیشروی نیروهای بشار اسد با پشتیبانی روسیه در شمال غرب سوریه با انتقادهای شدید ترکیه روبرو شده. دفتر رئیس جمهور ترکیه جمعه اعلام کرد رجب طیب اردوغان طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین گفت حملات ارتش سوریه آتش بس را نقض می‌کند، باعث تشدید بحران انسانی شده، به روند حل مناقشه سوریه لطمه می‌زند و تهدید جدی برای امنیت ترکیه است. بنا به بیانیه کرملین، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه طی این تماس تلفنی درباره اجرای توافق‌های دو جانبه، ضرورت نابودی تروریسم و ادامه همکاری برای تثبیت اوضاع در ادلب مذاکره کردند. ایجاد مناطق امن در هما و ادلب جزو توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران بوده و همچنین بر اساس توافق روسیه و ترکیه مقرر شده بود مخالفان میانه رو از گروه‌های جهادی تجزیه شوند و ترکیه در منطقه حائل پایگاه‌های نظارتی برقرار کند. با ادامه عملیات نظامی نیروهای بشار اسد که مورد حمایت روسیه است، این پایگاه‌ها در معرض خطر قرار گرفتند. ترکیه این تحول را خلاف روح گفتگو و همکاری با روسیه خوانده. جمعه رجب طیب اردوغان گفت که در صدد است درباره آخرین تحولات سوریه و طرح خود برای ایجاد منطقه صلح در شمال این کشور با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلفنی گفتگو کند. همان روز مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد ارتش ترکیه پایگاه‌های نظارتی خود در سوریه را تخلیه نخواهد کرد. مقامات ترک همچنین اعلام کردند اوضاع در شمال سوریه مهمترین محور اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران خواهد بود. این اجلاس برای 16 سپتامبر 25 شهریور ماه برنامه ریزی شده. جمعه کرملین برگزاری دیدار قریب الوقوع رهبران روسیه، ترکیه و ایران را تایید کرد و نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه گفت مسکو انتظار دارد تمام ابعاد حل بحران سوریه مورد بررسی قرار گیرد. بنا به بیانیه کرملین، سوریه از محورهای تماس تلفنی ولادیمیر پوتین با بنیامین نتانیاهو نیز بود و طرفین بر پایبندی خود به حفظ تعامل دو کشور در سوریه تاکید کردند. روسیه و اسرائیل پس از مداخله نظامی روسیه در سوریه مکانیزمی برای جلوگیری از تصادم نخواسته ایجاد کردند و در حالی که گزارش‌ها از گسترش عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف ایرانی از جمله در عراق حکایت دارد، منابع روسیه نیز اعلام کردند مذاکره با اسرائیل برای تقویت این مکانیزم در جریان است. رهبران روسیه و اسرائیل همچنین جمعه در حال بر ادامه مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند که اسرائیل حزب الله را سازمانی تروریستی و ایران را دولت حامی تروریسم بین المللی می داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحدان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. روسیه عمدتاً به حملات اسرائیل علیه مواضع ایرانی چشم بسته، هرچند بارها گفته که این حملات را غیرقانونی می داند. آن رایسکه، رادیو فردا.
بریم نظرات شما شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای شمخانی جدیدن فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم. پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شایدن این همون نرمش قهرمانانه است.
آقای روحانی، شما چنین محبتی به اسرائیل کردید که هیچ کس نمیتوانست این همه محبت کند که دستش را به دریای خلیج فارس به نزدیک ما باز باشد با رفقای عربش، با رفقایی که اصلا با هم نبودند، حال چنان به یک دیگر محبت آور شده اند که حساب ندارد. این کار کار که کسی بود جز کار شما؟
آقای روحانی میگه ما اهل مذاکره ایم و آمریکا تحریم ها را باید بردارد. آمریکا اگر تحریم ها را بردارد بزرگترین خیانت را به مردم ایران کرده، چون مردم این حقارت و بی‌ارزشی پول کشور را دارن تحمل میکنن به این امید که باعث رفتن شما بشه آقای روحانی. و تا زمانی که این حکومت اختلاسگر و افراطی دینی هست باید تحریم ها باقی بمونه.
آقای خامنه ای، مطمئنن اگر شما دارای نیروی نظامی امریکا بودید تا حالا دنیا را به آتش کشیده بودید. این که ملت ایران یک صدا بخواهند شما استعفا بدهید آیا جایشان در زندانهای مخوف و ترسناک جمهوری اسلامی می باشد که البته خود کشور تبدیل به یک زندان بزرگ شده به اضافه فشار اقتصادی وحشتناک؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از بازداشت شماری از امضا کنندگان دو بیانیه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی روز جمعه ادعا کرد که این افراد به گفته او براندازند و قصدشان ایجاد ناامنی است. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه 31 شهریور اداره کل اطلاعات خراسان رضوی از آنچه خونساسازی توطئه جدید ضد انقلاب در مشهد خواند خبر داد و ادعا کرد که امضا کنندگان نامه به رهبر ایران که در مشهد بازداشت شده اند مأموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس با ایجاد فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را پیش ببرند. اداره کل اطلاعات خراسان اعلام کرد افرادی مرتبط با سرویس‌های بیگانه به دستگیر شده اخیر در مشهد مأموریت طراحی و اجرای توطئه و فتنه جدیدی را داده بودند. عبارتی که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 به کار می‌برند. پیشتر و در خرداد ماه 14 فعال سیاسی با انتشار نامه‌ای گفته بودند در شرایطی که در کشور نه از جمهوریت خبری است و نه از آزادی، چانه‌زنی فعالان مدنی بدون استعفای علی خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی راه به جایی نخواهد برد. پس از آن 14 کنشگر زن با حمایت از فعالان قبلی خواستار استعفای علی خامنه ای و گذار از جمهوری اسلامی شدند. با انتشار این نامه ها شماری از فعالان مدنی و سیاسی نیز حمایت خود را از امضا کنندگان اعلام کردند. موضوعی که با واکنش مقام های جمهوری اسلامی مواجه شد و موجب بازداشت 12 نفر از امضا کنندگان از جمله 6 تن از کنشگران زن شد. منصوره شجاعی فعال زنان در هلند در گفتگو با رادیو فردا چون این برخورد و واکنشی از جانب حکومتی مانند جمهوری اسلامی را دور از انتظار نمی‌داند.
طبیعیه که حکومتی مثل جمهوری اسلامی این واکنش رو داشته باشه، به دلیل اینکه خاص این زنان کنشگر این بوده که بررسی بشه به آپارتاید جنسی، به مسئله تبعیض‌هایی که توی قوانین هست و به واقعا بی‌عدالتی که به زنان روا میشه و قانونی این بی‌عدالتی. طبق قوانین جمهوری اسلامی بی‌عدالتی نوعی قانونمند شده و خب وقتی که شما قانون رو نشانه میگیرید، وقتی که اعتراض میکنید به بی‌عدالتی‌های در قانون از طرف یک حکومت به هر حال تمامیت خواه، این یک حرف بسیار بسیار سنگینی خواهد بود و او هم این برخورد رو نشون ده. ما توقع دیگری نداشتیم از جمهوری اسلامی. دوستانی که شجاعانه این نامه رو امضا کردن خواستهای دیگری هم داشتن و این خواستها نشانه گرفته در واقع موجودیت جمهوری اسلامی را.
کنشگران زن در نامه خود از جمله نوشتند که به آپارتاید جنسی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است اعتراض دارند و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی شدند که هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها را به رسمیت بشناسد. آنها در نامه خود تاکید کردند که مصممند با شیوه‌های مدنی و بدون خشونت مبارزه خود را با گفتن نه به جمهوری اسلامی تا رسیدن به خواسته های کامل خود ادامه دهند. اما این شکل از اعتراض از طریق انتشار نامه تا چه میزان تاثیرگذار است که با واکنش حکومت و دستگیری شماری از زنانی که تنها مطالبه سیاسی مشخصی دارند مواجه می شود. منصوره شجاعی، فعال زنان از هلند.
اصولاً هر حرکت اعتراضی نسبت به بی‌عدالتی و قوانین تبعیض‌آمیز از طرف حاکمیت باهاش برخورد میشه. این حرکت گاه میتونه به شکل تهیه یک بیانیه باشه که خب این نشان از این داره که یک عده‌ای آمدن یک نامه‌ای رو نوشتن و افکار عمومی رو حساس کردن به تبعیض‌های موجود. یکی میتونه به شکل اعتراض‌های خیابانی باشه، یکی میتونه به شکل درآوردن یک نشریه باشه، انتشارات باشه یا ایجاد یک تشکل باشه که الان با تمام این اشکال مسالمت‌آمیز دولت جمهوری اسلامی سر عناد و دشمنی داره.
اداره کل اطلاعات مشهد گفته که بازداشت شدگان با تحریک احساسات اقشار مختلف جامعه به ویژه ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی و تحریک اقوام و مذاهب با برپایی تجمعات اعتراضی قصد داشتند با همکاری رسانه‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای به گفته این نهاد معاند به تدریج فضای جامعه را ملتهب کنند.
گزارش همکارم سپیده بهکام رو شنیدید درباره دستگیری زنانی که دو بیانیه رو امضا کردند و خواستار استعفای آیت الله خامنه‌ای شدند. اما در شهریور ماه سال گذشته منابع حقوق بشری اعلام کردند که کیومرث مرزبان، نویسنده و طنز پرداز، توسط نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده. حال محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری میگوید که برای آقای مرزبان 23 سال و 3 ماه حبس برای 4 اتهام اثبات شده صادر شده. محمد آقاسی در مورد اتهام‌ها و حکم آقای مرزبان به رادیو فردا چنین میگه.
ایشون به 5 تا اتهام متهم شده بود ارتباط با دولت متخاصم آمریکا، اهانت به مقدسات، اهانت به رهبری و امام، اهانت به مسئولین نظام و اجتماع و تبانی. در مورد اجتماع تبانیش تبرئه حاصل کرد، در مورد بقیهش محکومیت پیدا کرد. وقتی که یک متهمی بیش از 3 اتهام بهش نسبت داده بشه، مجازاتی که بهش تعلق میگیره حد اکثر به اضافه نصف از حد اکثر هست. یعنی یک کسی که مثلا که اتهامی داره که 1 سال حبس داره بهش 1.5 سال حبس میدن، از حد اکثر هم میزنه بالاتر. و به همین دلیل برای جرائم مختلف برش مجازات تعیین شده که 23 سال و 3 ماه هست که شدیدترین مجازاتش 11 سال هست، در موردش اجرا خواهد شد اگر که حکم تعیین بشه. اعتقاد دارم که در بخشی از اتهامات واقعا ایشون مرتکب جرمی نشده. دیدگاه و برداشت ضابطین و دادگاه این هست که این جرم رو ایشون مرتکب شده و ما اعتقاد داریم که نه، جرمی در واقع مرتکب نشده. ما به تازگی تجدید نظرخواهی رو دادیم، حدود 1 ماه طول میکشه تا شعبهش مشخص بشه و تازه بعد از که شعبه مشخص شد میره در نوبت که باید ببینیم در کدام یک از شعبه تجدید نظر میره و دادگاه چه زمانی رو تعیین میکنه.
صحبت‌های محمد حسین آقاسی وکیل دادگستری رو شنیدی درباره پرونده کیومرث مرزبان، نویسنده و طنز پرداز. اما بریم نظرات اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست رو بشنویم درباره آتش‌سوزی در جنگل‌های آمازون که بی سابقه است.
بزرگترین جنگل‌های بارانی جهان در شمال آمریکای جنوبی و بیشترش در خاک برزیل و پرو قرار گرفته. وسعتش حدود 5.5 میلیون کیلومتر مربعی که در 9 تا کشور قرار داره. مهمترین وظیفه این جنگل‌های وسیع که هر روز از وسعتش داره کمتر میشه، جذب CO2 و یا همون گاز گلخانه ایست و تولید اکسیژن برای کره زمین. این رو بهش میگن بزرگترین میراث طبیعی جهان. این جنگل ها برای ما انسان ها، برای جو اکسیژن تولید میکنه. از چی؟ از همین دود و دمی که ما تولید میکنیم. علاوه بر این، جنگل های آمازون معمن و زیستگاه انواع گیاهان و جانورانی است که در روی زمین بی‌نظیر هستند. آتش سوزی ها نمیتونه تصادفی باشه در اون محیط، مگر اینکه به توسط زارعین فقیری که اینها زمین ندارن برن جنگل رو آتش بزنن به خاطر اینکه تبدیل به مرتع بکنن و گاو توش بچرونن که همبرگر برای کشورهای غنی مانند کشور شمالیشون آمریکا تولید بکنن. این مسئله یعنی حدود 700 آتش سوزی در جنگل‌های مریوان سال گذشته در ایران به همین دلیل انجام شد. بنابراین آنچه که بنده میتونم عرض بکنم آن است که بسیار بسیار معدود مواردی که آتش سوزی طبیعی و تصادفی بوده باشه.
اسماعیل کهرم بود در رابطه با آتش سوزی در جنگل‌های آمازون. ممنون که در مجله بعد از ظهر من رو همراهی کردید.